ساعت 13 شنونده رادیو فردا هستید و من فریدون زرنگار هستم. اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور ایران منصوب شد. انفجار بمب در قندهار دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. سفارتخانه‌های آمریکا در 19 کشور تا یک هفته دیگر تعطیل خواهند بود. با درود بر شما شنوندگان گرامی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد. اسحاق جهانگیری که 56 ساله و متولد استان هرمزگان است، در دو دولت محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت. آقای جهانگیری که از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی است، دو دوره نمایندگی مجلس و استانداری اصفهان را نیز در کارنامه خود دارد. انفجار بمب در منطقه‌ای پر رفت آمد در قندهار واقع در جنوب افغانستان به کشته شدن دستکم 4 غیر نظامی انجامید و 22 نفر را زخمی کرد. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیوی اروپای آزاد گفت که این بمب در یک چرخ دستی جاسازی شده و در بازارچه‌ای در محله باغپل منفجر شده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد 19 سفارتخانه و کنسولگری های این کشور در خاورمیانه و آفریقا به دلایل امنیتی تا شنبه آینده تعطیل خواهند بود. به گزارش رویترز، سفارتخانه های آمریکا در 15 کشور روز یکشنبه به دلیل احتمال تهدید تروریستی تعطیل بودند. علاوه سفارتخانه های آمریکا در 4 کشور دیگر همچنان تا شنبه آینده تعطیل خواهند بود. برخی دیگر از سفارتخانه های آمریکا از جمله در بغداد، کابل و الجزیره که روز یکشنبه تعطیل بودند، قرار است امروز دوشنبه بازگشایی شوند. شمار قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. بنابر آخرین گزارش‌ها از افغانستان، شمار قربانیان سیل در شرق و جنوب این کشور به بیش از 100 نفر رسیده و وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است 500 تن از نیروهایش را به کمک امدادگران فرستاده است. مقام‌های رسمی پاکستان نیز آخرین آمار قربانیان سیلاب‌های 3 روز گذشته را 53 کشته اعلام کردند. مقاماتی از آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و قطر بامداد دوشنبه با خیرات شاطر معاون گروه اخوان المسلمین در زندان تره دیدار و گفتگو کردند. رویترز به نقل از روزنامه المصری الیوم گزارش داد فرستادگان بین المللی از جمله ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا با هدف کمک به یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران داخلی مصر و با اجازه دادستان این کشور به دیدار خیرات شاطر رفتند. این گزارش می‌افزاید خیرات شاطر به این هیئت گفته است فقط در حضور محمد مرسی با آنها مذاکره خواهد کرد، زیرا محمد مرسی را رئیس جمهور مشروع مصر می‌داند. و ما در اینجا به دو گزارش می‌رسیم. مراسم تحویل حسن روحانی هفتمین رئیس جمهوری ایران عصر یکشنبه با حضور شماری از مقام‌های کشوری و لشکری و مهمانان خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حسن روحانی در سخنرانیش با تأکید بر این که نماینده همه مردم ایران است گفت اعتدالگرایی دولتش به معنای ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران روز یکشنبه 13 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آقای روحانی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در سخنرانیش بر تشکیل دولت راستگویان، مردمداران، امانتداران و استفاده از نیروهای متخصص تاکید کرد. حسن شریعت مداری فعال سیاسی منتقد حکومت در هامبورگ استفاده از نیروهای متخصص را برای کل نظام لازم می داند.
جمعی که ایشان به دور خودش گرد آورده به استثناهای تحمیلی مثل آقای پور محمدی، جمعی است که در فضای قحط و رجال ایران حدوداً جمع متخصصی است. اما این دوری از توهم و نزدیکی به واقعیت باید کل نظام را فرا بگیرد و ما فراموش نکنیم که ما با نظامی مواجهیم که در حرز 30 و چند سال گذشته مبنای کارش تفوق خودی ها بوده. حال آرزوی ایشان این است که این کار را معکوس کنه، اما معلوم است که این آرزو در مقام عمل بدون اتکای به رأی مردم، بدون سازمان دادن جامعه مدنی و آزادی احزاب ممکن نخواهد بود.
حسن روحانی همچنین گفت مبارزه با فساد و استفاده درست از منابع ملی، عدالت و شکوفایی اقتصادی را به همراه می آورد. آنچه که او از اولویت‌های برنامه دولتش برشمرده است.
یکی از اهداف کلیدی دولت مبارزه با فساد و تبعیض خواهد بود. همه دستگاه‌ها و نهادها و مسئولان باید دست به دست هم دهند تا مبارزه جدی با نابرابری و فساد را آغاز کنند.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است مبارزه با فساد و حل مسائل اقتصادی بدون تقویت جامعه مدنی و فعالیت احزاب امکان پذیر نیست.
اگر همین مسیر ادامه پیدا بکنه و آقای روحانی برن به سمت اینکه جامعه مدنی رو تقویت بکنن، احزاب رو از نو در صحنه فعال بکنن، و میدونین یکی از راه‌های مبارزه با فساد که ایشون تأکید میکنن رسانه‌های مستقل و آزادی هستن که میتونن بدون دغدغه انتقادات رو بگن، اگر این راه برن به مسئله پایان دادن یا کاهش شکاف‌های اجتماعی اشتغال، سر و سامان دادن به اقتصاد داخلی، به این نکات توجه ویژه داشتن.
حسن روحانی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه نماینده همه مردم ایران است، بر حقوق برابر شهروندی، از بین بردن شکاف‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان تأکید کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس، در این باره می‌گوید:
ایشون اشاره کردن حقوق زنان که باید ببینیم واقعا این چیزی که گفتن در عمل چگونه پیاده خواهند کرد، آیا به سمت تصویب قانونی که کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض از زنان رو در ایران لازم اجرا میکنه پیش میرن یا نه، و همچنین مسئله اقلیت‌های قومی است. ایشون در این بحثی که انجام دادن تاکید کامل و شفافی بر حقوق شهروندی کردن، بحث خودی و غیر خودی رو نفی کردن.
آقای روحانی در عرصه سیاست خارجی با تاکید بر احترام و اعتمادسازی متقابل گفت که ایران در پی صلح و ثبات در منطقه است و با هیچ کشوری سر جنگ ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، سیاست خارجی حسن روحانی را مبتنی بر عقلانیت می‌داند.
ایشان سیاست خارجی مبنی بر تنش‌زدایی را ترسیم کرده، بنابراین ما شاهد عقلانیت در سیاست خارجی ایران خواهیم بود. خصوصا تأکید می‌کنم که ایشان برجسته‌ترین دیپلماتی را به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی کرده که من با اطمینان کامل می‌خواهم بگویم که از پس از انقلاب اسلامی سال 57 تا به امروز چنین وزیر خارجه بر کرسی وزارت در وزارت خارجه تکیه نزده بود.
حسن روحانی در ادامه با انتقاد از تحریم‌های بین‌المللی و تأکید بر اینکه تنها راه تعامل با ایران مذاکره است گفت:
به صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب می‌خواهید، نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
این سخن حسن روحانی با استقبال، تشویق و فریادهای احسنت نمایندگان مجلس و حاضران در مراسم همراه شد. رئیس دولت 11 همانطور که پیشتر وعده داده بود، در پایان سخنرانیش در این مراسم فهرست کابینه‌اش را به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارائه کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را می‌شنیدید از مراسم تحلیف حسن روحانی. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به کاهش حجم بازرگانی خارجی کشور در سال جاری ابراز نگرانی کرده و میگوید احتمال دارد که حجم بازرگانی خارجی ایران امسال 19 میلیارد دلار کاهش یابد. همکارم فهیمه خضر حیدری در این باره گفتگویی داشته است با احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در سوئد، و نخست از وی میپرسد تأثیر کاهش حجم بازرگانی خارجی بر اقتصاد ایران چیست؟ احمد علوی:
البته این آمار تنها شامل کاهش بازرگانی خارجی بدون نفته. اگر کاهش صادرات نفت رو که حدود نیمی از صادرات رو هم شامل میشه بر این تصویر بیافزاییم، اون موقع تصویر بازرگانی خارجی تیره تر از این چیزی خواهد بود که الان مطرح میشه. سهم بازرگانی خارجی ایران در کل بازرگانی بین المللی که تا پیش از این حدود 0.5% بود، یعنی خیلی کم بود نسبت به ظرفیت های اقتصادی ایران، و علت یکی از به اصطلاح عدم تعادل‌های ساختاری ایران به شمار می‌رفت، باعث شده که الان اقتصاد ایران منزوی شده از طرفی و از طرفی کوچک میشه، و این البته دارای تأثیرهای بسیار زیادی خواهد داشت بر مسائل مختلفی مثل نرخ رشد اقتصادی، مثل فرضاً تورم و تراز پرداخت‌های خارجی و مسائل دیگه.
خب علاوه بر این تأثیراتی که شما ازش صحبت کردید، خود معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران میگوید که اگر این اتفاق بیفته، یعنی کاهش حجم بازرگانی خارجی ایران، بر واردات ایران هم قطعا اثر خواهد گذاشت و به خصوص میتونه روی صنعت و تولید اثر بذاره، چون که واردات مواد اولیه هم محدود خواهد شد. آقای علوی، این چه تأثیری میذاره بر رشد اقتصادی در ایران؟
اهمیت بازرگانی خارجی در یک اقتصاد اونقدر زیاده که بعضی ها اسمش رو میذارن موتور رشد اقتصادی و توسعه. بدون به اصطلاح این بخش از اقتصاد میشه گفت که اقتصاد دچار مشکلات بسیار زیادی میشه، نه تنها کوچک میشه، بلکه مسئله بیکاری به وجود میاد، مسئله نایابی کارها به وجود میاد، فناوری و دانش منتقل نمیشه از کشورهای پیشرفته به اقتصاد ایران، و به هر حال باعث میشه که مسائل ساختاری و کوتاه مدت زیادی در اقتصاد ایران وجود داشته باشه.
البته مسائل مختلفی هست که در این زمینه باز میشه پرسید آقای علوی، ولی به فرصت کوتاه هست بفهمید که دولت چطور میتونه حالا یک راهکار فوری داشته باشه برای حل مشکل بازرگانی خارجی.
تلاش دولت متوقف بر اینه که دولت چقدر موفق بشه که این سد تحریم ها رو بشکنه، و ما میدونیم البته کلید این مشکل دست دولت نیست بلکه دست مقامات بالاتره. اما باید متذکر شد که حتی اگر فردا تحریم ها لغو بشه، ممکنه که ماها طول بکشه تا تازه ما برگردیم به وضعیت قبل از تحریم ها، و حتی ممکنه سال طول بکشه، یک سال یا دو سال طول بکشه. به همین دلیل هم است نمیشه انتظار داشت که دولت بتونه فوری فوتی مسائل رو حل بکنه، و این تازه ما برمیگردیم به سالهای گذشته که وضعیت چندان مطلوب هم نبوده.
تأثیر بازرگانی خارجی بر اقتصاد، همکارم فهیمه خضری‌دری با احمد علوی صحبت میکرد و در اینجا نظر چند شنونده را با هم میشنویم.
با درود به همه هممیهنان و با سپاس از کارگزاران رادیو فردا، موردی بود در مورد بیانات آقای روحانی. آزادی حقوق شهروندی در بیانات آقای روحانی با فتاوی رعب‌آور و جدید آقای خامنه‌ای منافات داره. به نظر میرسه که یا آقای خامنه‌ای با آقای روحانی تعدیل فکری کنند و سختگیری رو کنار بذارن، یا اینکه آقای روحانی به پشتیبانی مردم رهبر رو به حوزه علمی رهنمود کنند و خود آقای روحانی بر سر پیمانهای خود باقی مانده و قولهایی رو که مردم دادند عملی نمایند. سپاس گذارم.
درود بر شما، من امیر هستم از انگلستان. در مورد انتخاب آقای روحانی میخواستم احمد جائری رو این موضوع رو مطرح بکنم. من نمیدونم چرا دوستان همه دارن از اینی که مثلا آقای آملی متغیر شدن از حقوق شهروندی صحبت میکنن، یا آقای خامنه ای سری مسئله مطرح میکنن، اصرار بر این دارن که یک تغییری داره انجام میشه. ما اینو فراموش نکنیم که ریاست جمهوری در کشور ایران قدرت اجرایی چندانی نداره، و اینی که ما تصور میکنیم با ورود آقای روحانی کاخ ریاست جمهوری همه این مملکت دچار تغییر میشه و همه خوب میشن و مملکت گلستان میشه، من فکر میکنم این خیلی تغییر اشتباهیه، و یا اینی که ما در حقیقت تحصیل درست یا درک درست یا شرایط ایران نداریم.
من از لامر تلفن میکنم. من از آقای علوی که مرد بسیار خوبی هم هست، بسیار منطقیه، خواهش میکنم که در این پست مهم با مردم به مدارا کنه، مردم بیگناه رو به زندان ها نندازه، کار نکنه که خوبی های قبلیش رو هم از بین ببره، مثل آقای مصلحی نکنه نام نیکی به جا بذاره برای خودش.
شما هم نظرات خودتون رو با رادیو فردا و دیگر شنونده ها میتونید در میون بگذارید. به پایان این بخش خبری مجله رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبر